بحث این بود که مسئله هفتمی که در کیفیت حد سارق بود این بود که اگر با اجرای حد این شخص مرد یا ضرر فوق متعارفی وارد شد، گفتن که این نه حاکم و قاضی و نه این مجری حد هیچ کدام ضامن نیستند. و این امر مورد اتفاق بود هم در عامه هم در خاصه، و گرچه این بحث در کتاب قصاص مطرح میشه اما از شواهد که اینجا هم به اجمال بهش اشاره کردن و عرض کردیم هم سیه حلبی هم سیه ابی صباح کنانی دو سیهه ایست که دلالت بر این میکرد که من قتله الحد فلا دیت له. سیه قاعده هست در باب حدود که من قتله الحد فلا دیت له و دیه برش نیست. اشار که فرض اینه که او حد الهی را اجرا میکرده و هیچ چیزی نداره، اتفاقا یک چیز بیشتری بر این ضرر بیشتری مترتب شد، این میگن دیهی برش نیست، نه بر حاکم و قاضی و بیت المال و نه بر خود شخص. این مسئله غیر از مسئله اشتباه قاضی و حاکمه، اون یه بحث دیگه است که قبلا در باب قضا داشتیم که اگر قاضی آمد اشتباه کرده تشخیص حاجه کردید، اون میگفتن اگر اشتباه کرد و بعد معلوم شد که به خاطر اشتباه او شخص اجرای حد شد سامنکم یا امثال اینها، اون زمان هست زمانش بر بیت الماله، مثل طبیبی که خطا اشتباه میکنه حاجه کردید. و اما اینجا بحث اینه که نه، حکم درست بوده، مجری هم طبق قانون و قاعده شرعی اقدام کرده، یک چیز فوق اونی که متوقع بود بر این مترتب شد، مرد، هلش شد و امثال این. این امر اتفاقی است. و روایات هم که در همون جلد 19 ابواب قصاص نفس باب 24 جلد 19 نه دیگه میگم دیگه نیست، اشتباه قاضی اگر عمد باشه که قصاص، یعنی اگر میداند که این مریضه و اگر اجرا بکنه اینجور مثلا میمیره، اون اثرات که اقدام به عمده و بله، اون اگر بمیره که وقت دیگه کامل داره دیگه، بله اون حالا اصلا اینجا مطرح هم نشده، اون داستان دیگه داره که ما دیروز بهش اشاره کردیم اجمالا. بنابراین این امر مورد وفاق بین خاصه و عامه هست و مخالفی نداره، گرچه دو روایت در همون باب 24 ابواب قصاص نقل شده که اون دو روایت هر دو روایت ضعیفیه، یکی روایت حسن بن صالح سوریه که من ضربنا و حده، اونجا تفصیل داده در این روایت که میگه اگر از حدود الله باشه فمات فلا دیت له علینا، ولی من ضربنا و حدم من حدود الناس فماتف ان دیته علینا، میگه اگر در حد الله را جاری میکرد مثل حد زنا، حد مرتد و امثال اینها، حد زنا یا اینها نه قذف که حق الناس این فلا دیته له علینا، و اما اگر حد الناس بود از حدود الناس بود مثل قذف و اینها، اون وقت دیته علینا. یه تفسیر اینجوری است. این دو روایت اینجا نقش شده در همون باب 24، یکی روایت حسن بن صالح سوریه و یکی هم روایت مرسله صدوقه که میگه قال الصادق. این دو روایت کسی بهش عمل نکرده. حالا روایت اول که ضعیفه چون حسن بن صالح سوری وثوقی بهش نیست و توثیقی نشده. روایت دوم مرسله صدوق، همینطور مرحوم صدوق میفرماد که قال الصادق علیه السلام من ضربنا حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، و من ضربنا حدا من حدود الناس فمات فان دیته علینا. این روایت دوم هم اون چه که ما قبلا عرض میکردیم ضعیفه چون سند نداره. فا فقط مثل مرحوم آقای بروجردی اونها قبلا میگفتیم که یادتون هست که این بحث رو گاهی مطرح میکردیم که مرحوم صدوق روایات مرسله‌ای داره. مرسلات صدوق به این هم هست که یعنی خیلی از روایات داره که اصلا هیچ چیزی از سند را ذکر نمیکنه، همینجوری میگه رویان صادق، قال صادق، بدون هیچ سند. راجع به روایات مرسلات صدوق عرض شود که سه قول وجود داره. یک قول این است که اصلا روایاتی که صدوق نقل میکنه اینا معتبره، این یک قوله که به استناد اون چه که ایشون در مقدمه کتاب من لا یحضر فرمودن از اون بعضی برداشت کردن که ایشون داره همه این روات را توصیق میکنه و همه روایت ها را قبول داره و آورده اینجا، و به این ترتیب گفته میشه که از شود که هر روایتی که در من لا یحضره مورد قبوله، مگر اینکه حالا جایی خلافی ثابت بشه، سند افرادی باشن که ضعفشون ثابت بشه. از شود که این قول اوله که کل راجع به روایات مرحوم صدوق بر من لا یحضر از جمله مرسلات ایشون، یعنی اونایی که بدون سند نقل کرده. قول اول این است که همش معتبره با دلایلی که در جای خودش گفته شد. قول دوم این است که نه، از اون مقدمه نمی شود یک توصیف کلی را استفاده کرد، یا اگر استفاده بشه برای ما اون حجیت نداره، و لذا میگن که مرسلات صدوق اعتباری نداره، بقیه روایاتش هم تک به تک باید جدا جدا ما سندهاشو بررسی کنیم، یا قبوله یا قبول نیست. بنابراین یک توصیف کلی ما رو روایات ایشون نمیتونیم بگذاریم، و بنابر این قول دوم عملاً اون وقت نتیجه میشه که مرسلات صدوق به طور مطلق در اینجا اعتباری نداره، مثل سایر روایات مرسله ای که سندش دست ما نباشه نمیتونیم اعتماد بکنیم. عرض شد که این دو قول هست در مرسلات صدوق. پس قول اول اینه که مطلقا معتبره، قول دوم اینه که مطلقا معتبر نیست. قول تفصیلی هم هست که مرحوم آقای بروجردی اونها اینو می‌فرمودن و اصلاح آقای فاضل اینو قبول دارن. قول به تفصیل اینه که مرسلات صدوق دو تعبیر و دو سنخ تعبیر در موردش به کار رفته از نایه مرحوم صدوق بر من لا یحضر. گاهی تعبیر اینه که روی عن صادق، روی عن الباقر، اینجوری نقل شده، ولی گاهی هست که به شکل روی و مجهول نیست، میگه قال صادق علیه السلام، به صورت جزمی نسبت میده. بین این دوتا خیلی تفاوته، و مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که اون قسم اول مرسلاتی که با صیغه مجهوله ای به امام نسبت داده بشه رویه قیله مثلا چنین، این میفرمودن اعتبار نداره، و اما اگر نسبت بده ایشون بگه قال صادق، این یک جزمی از ناحیه ایشون در این نسبت وجود داره و این معتبره. اون وقت این روایت، پس این سه قول در مرسلات صدوقه، عدم اعتبار مطلقا، ببخش اعتبار مطلقا، عدم اعتبار مطلقا، تفصیل بین رویه و قاله، بین نسبت به نحو مجهول یا به نسبت جازم که قاله بگن، از شاید که و عدم اعتبار اولی و اعتبار نوع دوم. اگر کسی این روایت البته از قسم دومه، این مرسله صدوق که در عرض شود که بله این مرسله البته در جلد 18 اومده، باب عرض شود که ابواب مقدمات حدود باب 3، این در همین جلد 18 است که حالا کتابش هم واسه ابواب مقدمات حدود باب 3. بله ب بله اصلا بوده من لایه حضوره و سالون هم از اون نقل میکنه. نه این کار این مشیخ نیست. نه ارشاد که حدیث بله این باب این جلد 18 است. اون دو سه روایت دیگه همه باب 19 که جلد 19 بود ولی این جلد 18 است. جلد 18 ابواب مقدمات حدود، باب 3 حدیث 4 که اینجوری است. ببینید میگه که این از من لا یحضره که آدرس من لا یحضره نام جا آمده دیگه که عرض شود که این که بفرمایید بله دیگه اینا در ببینید ترتیب و تحول تاریخی روایات ما اینطور بوده دیگه. ابتدا حالا اصول اربعه و جزوه های پراکنده متعددی بوده که روات همجور احادیثی که خودشون از راویان قبلی و اساتیدشون داشتن این رو همه جمع میکردن که این یک مرحله از تدوین حدیث در شیعه بوده، مرحله اصول اربعمعه 400 اصل که ممکنه بگیم بیش از اینم بوده ولی حالا اصول اربعمعه مشهوره. این مرحله آغاز و اولین مرحله تدوین حدیث در شیعه بوده که خودشو که دو قرن همینجوری ادامه داشته دیگه. در زمان ائمه هر کسی اصحاب و رباط سوال میکردن و اخبار و احادیثشون رو در یک جزوه هایی مینوشتن، کتابچه هایی بوده که مکررم وقتی شما به رجال نجاشی، رجال شیخ و کتب رجالی مراجعه میکنید میگید فلانی مثل لهو اصلون، لهو کتابون فی الصلات، لهو کتابون فی الحج. این همه کتب روایی بوده که احادیث رو جمع میکردن و اونجا مینوشتن. البته این اصول اولیه و جزوه اولیه بعضی خیلی کوچک بوده، بعضی بزرگتر بوده، بعضی در هم همینجور روایاتی که شنیده بوده نقل میکرده، بعضی که اهل فکر و نظر بیشتری بودن اینا رو نظمی داده بودن. این مرحله اوله. مرحله دوم همون مرحله کتب اربعه است دیگه. این مرحله اوله اصول اربعه. مرحله دوم کتب اربعه است که اصول کافی هست اولینشه، بعد هم من لای از الفقیه، بعد هم تهذیب و استفساره که مرحوم شیخه. این هم در فاصله که دو قرن این چی شد. این در کتب اربعه تلاش کردن نویسندگان اینها که روایات متفرقهی که در کتابچه ها و جزوه های کوچک بود اینا جمع بشه در یک دایره المعارف بزرگتری و تنظیم و تبویب بشه. بنابراین در مرحله دوم هم تجمیع شد روایات و اصول و کتب پراکنده و هم تنظیم و تبویب جدیدی شد، منقح و منظم شد. البته با تفاوتی که حالا بین این چهار کتاب اصلی هست، کتب اربعه است. این مرحله دومه. بعد دیگه در عرصه‌ات که البته این نکته هست که در مرحله دوم اینجور نیست که همه روایات تو این چهار کتاب اومده باشه، در اینی که اینو جمع کردن در این حال یه چیزهای پراکنده هم هنوز وجود داشت که در این کتاب ها نیومده، یا کتب یا اصولی و کتاب های روایی دیگری هم نوشته شد اون تا اونو در رتبه بعده که همش هم در این چهار کتاب نیومده. در مراحل متأخر اون وقت چند از شاید که این مرحله دومه، حالا وارد بحث فرعی شدیم دیگه، این مرحله دومه. پس مرحله اول اصول اربعمعه هست، جزوه های پراکنده و متعدده که بیشتر به عصر حضور برمیگرده. مرحله دوم مال زمان غیبت صغرا و بعدش هست که کتب اربعه هست که ویژگیش تجمیع و تبویبه، گرچه غیر از اینا باز کتب دیگه هم هست ولی عمدتا در اینها چه میشه. مرحله سوم همون مجامع روایی است که کتب اربعه را در خودشون تجمیع کردن، کتب اربعه را در خود، یعنی مثل وسائل و عرض شود که کتاب نه مستدرک مال بعده، وسائل و وافی، وسائل و وافی این دو مجموعه است که مرحله سومه. خصوصیت این مرحله سوم اینه که کتب اربعه کتب اربعه خود اونها با هم باز نسبتشون خصوص من وجهه، اینا شدن دایره المعارفی که کتب اربعه را در خود جا دادن، یعنی جمع شد کتب عربه. و الان وسائل که ببینید مال مرحله سومه، شما یه بابی که وارد میشه یکیش از فروعه، یکیش از یعنی کافیه، یکیش از فقیه، یکیش از سال دستانه و همسال این. پس در مرحله سوم باز دو سه تا کار انجام شد، کتب یک تجمیع جدیدی انجام شد، یعنی خود کتب عربه اومد در با هم در یک کتاب جمع شد. تبویب هم ترقی کرد، تبویب های بیشتر و تنظیمات بهتری آمد و تجمیع هم علاوه بر کتب عربه کتاب های دیگری هم را که در خود کتب عربه جا نگرفته بود اونام و همزمان با اونها نوشته شده بود اونام را آوردن روایاتش در این کتاب. مثلا همین صفحه که ببینید، مثلا محاسن برقی، تفسیر عیاشی، یعنی روایاتی که در کتب عربه نیست و کتاب های دیگر بوده اونم آوردن. این مرحله سومه. عرض شد که بله، در مرحله چهارم اون وقت مثل کتاب بهار قرار میگیره. کتاب بهار دیگه شد یک دائره المعارفی که دیگه تلاش بودش این بود که هیچ چیزی فروگذار نکنه، همه چیز رو در خودش جمع بکنه، که این مرحله چهارمه که خود اونم حالا باز مشخصاتی داره مثل مستدرک وسائل اونها، ادامه همون مرحله سه دیگه، یعنی در واقع به نحوی وسائل و خسائل خوب تکمیلش بکنه. این چهار مرحله است. و مرحله پنجم اون چیزیست که در زمان ما داره اتفاق میفته، که این ارشاد که موجمهای جامعه تر رو نمیدونم چه این نرم افزارها و امثال اینها است. البته این کار نمیدونم هنوزم انجام نشده، ولی فکرش هستن مثل دارستان که یک عرض شود که نرم افزاری تهیه بشه، بعدم کتابی که در واقع دیگه هیچ چیزی از احادیث شیعه دیگه این زمان میشه، هیچ چیزی فروگذار نکنه، هر چه حدیث هست در اونجا بیاد، که این هنوز به اون بلوغ خودش رو نرسید.
معرف اسلامی هست من خواهشون
موجم فقهی، اون کتاب فقه، حالا ما بحث احادیث رو داریم میگیم، اون داستان دیگه ای داره که انتظار میرفت سریع‌تر هم این کار در این زمان انجام بگیره چون راحت تره. و البته خب مشکلات جای خودش هم داره، ولی کما بیش هم جاهایی شاد فکرش باشه. حالا رفتیم تو حاشیه دیگه. این نه، اعتبار که باز اعتبار سندهایی است که تو کتب عربه اومده، اون مبناست، کتب عربه و کتابهایی که در اون عصر اول نوشته شده و سند آمده، بقیه همه باید برگرده به اونجا دیگه، و الا خب اعتباری نداره.
دوره جامع احادیث شیعه،
جامع احادیث شیعه، جامع احادیث شیعه، بله مال همین، مثل مال همین مرحله پنجمه در واقع که سعی کردن تکمیل بکنن ارشاد که وسائل و امثال اینها. ارشاد که حالا آقای بروجردی که همش هم چاپ نشده اجمالا، حالا مال مثلا این 4-5 مرحله هست، البته در هر مرحله کارهای مدار متفاوت و ویژگی هاش در جای خودش، حتما نمیدونم خوندید نخوندید کتابایی هم حتما در این زمینه وجود داره. این مراحل حالا شو سوالی کردید که ما رو به حاشیه بردید دیگه. خب عرض شد که چی میگفتیم ها، این حاشیه و پرانتز رو ببندید برگردیم به اونجا. این روایت گفتیم که در مرسلات صدوق سه نظریه است. این روایت از اون مواردی است که قال از صادق علیه السلام، این نسبت جزمی داده، ولی زام سای بروجردی یا آی فاضل اینا معتبر میدونن. اما ما البته در جای خودش قبلا هم اشاره کردیم که اینا فرقی نمیکنه، چه رویه باشه چه قاله باشه اعتبار نداره و دلیلی وجود نداره که اینا معتبر باشه. خب این بنابراین دو روایت هم اعتباری نداره که بشه بهش تمسک کرد و قاعده همونیست که همه برش اتفاق دارن که اگر در مقام انجام وظیفش این شخص مجری حد اقدام بود و اقدام کرد و اتفاقا حالا این مرد یا فلج شد، این زمان چیزی نداره، نه اون از شود که بیت المال. به خلاف اشتباه قاضی که داستانش فرق میکنه و قبلا هم بحثی شده. نه این نه، از بیت المال هم نیست، اتفاقی هم هست. به خلاف مثل اشتباه قاضی اونها که از بیت المال میگن میشه، اگر قاضی اشتباه تشخیص داد، یعنی این بنده خدا دوز نبود یا بیانه مشکل داشتن و او اشتباهاً تشخیص داد که این دزده یا بیانه را قبول کرد، بعد معلوم شد اصلا اساس غلطه، اونجا میگن دیه اونها از بیت المال داده میشه. اما نه اونجایی که درست بوده، حداً بر اساس جنبه شرعی اقدام شده، مثلا اتفاقاً این مرد یا فلج شد، اون فرق داره با اونجا. این بحث مهمی نداره. آخرین قسمتی که در تحریر اینجا مطرح شده، القول فی اللواحق، 6-7 مسئله دیگه در باب سرقت باقی مونده که ما بعضیش رو قبلا بحث کردیم، بعضیش هم کمتر بحث شده، اینجا مطرح میکنیم. و اینکه تمام شد اون وقت یک چند تا مسئله سرقت عرض میکنیم و بعدم میریم حد محارب و مرتد انشاءالله. خب در لواحق باز چند مسئله است. مسئله اول اینه، لو سرق اثنان نصابا او اکثر به ما لا یبلغ نصیب و کل منهما نصابا فهل یقطع کل واحد منهما او لا یقطع واحد منهما الاشبه الثانی الاشبه الثانی. این مسئله مربوط به این است که اگر دو نفر یا سه نفر یا بیشتر مشترکاً دزدی کردند و مال مسروق عرض شود که به حد نصاب نمی رسد، مال مسروق به طور کلی به حد نصاب می رسه، ولی اگر بخوایم تقسیم و توزیع بکنیم به حد نصاب نمی رسه، اینجا آیا هر دو دستشون قطع میشه یا هیچ کدام قطع نمیشه؟ اختلافه و ایشون میگن اشبه اون دومی که هیچ کدام قطع نمیشه. خب توضیح این مسئله این است که سرقت طبیعی است، گاهی یک نفر سارقه، گاهی نه چند نفر اقدام به سرقت میکنن، این دو قسم. اونجایی که چند نفر، قسم دوم، چند نفر اقدام به سرقت میکنن، خود اون باز دو صورت داره. گاهی هست که بعضی، یکی شرایط عرض شود که حد سرقت را نداره یا هیچ کدام ندارن، مثلا یکی اینجور نبوده که شرکت در سرقت باشه، یکی در را باز کرده یکی مال را برداشته، یا از شاید که به نحوی حالا یکی یا هر دو شرایط رو ندارن. اینو یه قسمه که اینم مورد بحث ما نیست. قسم دومش اینه که نه، دو نفر سرقت کردن، این دو نفر از شاید که واجد جمیع شرایط از شاید که سرقت و ثبوت قطع غیر از بحث نصاب هستن، یعنی شرکتشون این بوده که دوتایی با هم هرز را شکستن، با هم مال را برداشتن، چون اگه یکی هرز بشکنه یکی مال را برداره اون هیچ کدومشون قطع نمیشه. نه، دو نفر رفتن با هم دزدی و در همه شرایط مشارکت داشتن و در همه مراحل. اینم قسم دومه. خب این قسم دوم هم باز خودش به این صورت است که گاهی اینا عرض شود که هر کدام مالی را مستقلن برداشتن، با هم رفتن شبانه در خانه را شکستن، وارد خونه شدن، او یک سکه برداشت، او هم یک سکه. اینجا خب هر کدام نصابی دارن براشون، این یک صورته. این هم محل بحث نیست که حد قطع و حد سرقت برای هر دوشون هست، چون ولی اون که با هم رفتن اینجا، ولی بالاخره هر کدامی هرز رو شکستن، هر کدام هم حد نصابی رو برای خودش برداشته، شرایط جمع قطع انجام میگیره و حد جاری میشه. یک قسم دیگر در اینجا اینه که نه، با هم رفتن و مال به صورت مشترک مال واحدی رو برداشتن. با هم رفتن، مثلا یک یخچال رو از اینجا بردن بیرون، با هم این رو بردن بیرون، یا با هم رفتن و از ساعت که جواهراتی که در یک جایی بوده با هم برداشت آمدن بیرون. که اینجور نیست که او این رو برداشته باشه، احراز کرده باشه او آن را، بلکه اعمال واحدی مشترکاً برداشتن آمدن بیرون. این هم صورت دیگه که عرض شود که این هم صورت. خود این صورت باز تقسیم میشه به این که اونجایی که مال واحدی رو برداشتن، طبعاً این توضیح میشه بین دو نفر، مثلا اگه دو نفر بودن این نصف و نصف میشه، سه نفر بودن عرض شود که هر کدام یک سوم این توضیح میشه. اگر به سهم هر کسی باز حد نصاب برسه، یعنی مجموعه قیمتی داره که دو جا هم بکنی باز هر کدام حد نصاب رو دارن، این هم درش اختلافی باز نیست که حد قد جاری میشه. میمونه اون صورتی که هر کدام جدا وقتی توضیح بکنی به حد نصاب نمیرسه، اگه بخوایم جدا حساب بکنی به حد نصاب نمیرسه، ولی جمعاً حد نصاب داره. دو نفر یک سکه، مثلا فرض بکنید دو نفر ربع سکه را برداشتن، که این ربع سکه اگر جمعش باشه بله حد نصاب داره، اون مثلا 24-5 تومن مثلا میشه. اما اگر بخوایم جدا بکنیم سهمش، یعنی بگیم نصف و نصف بگیریم، نه این حد نصاب نداره، هر کدام کمتر از حد نصابه. این صورته که اینجا محل بحثه، از میان این 7-8 صورتی که گفتیم اینجا محل بحثه، و الا صورت دیگه محل بحث نیست، روشن تکلیفه. خب عرض شد که پس ببینید اینجوریه که اگر آمدن دو نفر یا بیشتر سرقت کردن و مال مسروق حد نصاب داره، اما اگر بخواهیم تفکیک بکنیم و توزیع بین این دو سه نفر بکنیم، ببینیم نه حد حساب نداره. آیا اینجا قطع می شود یا نمی شود؟ دو قوله در بیان خاص در بین متقدمین، ظاهرا شهرت بیشتر بر وجوب قطع و جریان حد بوده، که اینجا نسبت داده شده مرحوم مفید و شیخ سید مرتضی و شیخ در نهایه و ادعای دیگر از بزرگان که آمده. و عرض شود که و قول دوم این است که مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط این قول دوم را داره که قطع انجام نمیشه، کما اینکه ابن جنید و ابن ادریس و علامه هم همین رو فرمودن. و اون قول اول در بین متقدمین قائل بیشتری داشته که قطع میکنیم دست هر دو را، و قول دوم که عدم قطع دست هیچ کدام باشه در بین متأخرین رواج و قائل بیشتری داره. این در بین دو قولی که در بین عامه هست، در خاصه و فقهای امامیه هست. در عامه هم این مغنی ابن قدامه جلد 10 عرض شود که سلام میکنم جلد 10 صفحه 289 هست. اینجا مسئله این است که و اذا اشترک الجماعه فی سرقت قیمتها 3 دراهم قطعوا. عرض شود که ادعی چیز نصاب اونها 3 درهمه، ما ربع دیناره اونو 3 درهمه. اونو میگن اگر چند نفر یک 3 درهمی را با هم دزدیدن، که اگر جدا بخوایم به اینا توضیح بکنیم نصابی نیست، ولی جمعش نصاب داره، گفته قطع او. بعد ایشون میگه و به هازا قال مالک و ابو ثور، این یک قول هست، و قال الثوری و ابو حنیفه و شافعی و اسحاق لا قطع علیهم الا ان تبلغ حصت کل واحد منهم نصابا لان کل واحد لم یسرق نصابا فلم یجب علیه قطع. از شبت که اینم قول عامه. بنابراین در بین عامه و خاصه دو قول وجود داره و هر دو قول هم قائل داره، اینجور نیست که بشه یک طرفه باشه. در بین عامه هم ادهی میگن دست هر دو قطع میشه، ادهی هم میگن هیچ کدام قطع نمیشه. در بین خاصه هم همونطور که ملاحظه کردید همینطوره. بنابراین دو قول هست در اینجا که قائل هر یک از این دو قول قائلی از عامه و خاصه برای چیزی داره. حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، عرض شد که بله باید ببینیم که مستند این حدیث از این دو قول چیست. اما کسانی که قائلن به این که قطع میشه، دو نفری که سرقت کردن مالی را مشترک که به حد نصاب رسیده، ولی اگر بخواید دو نفر را بهشون توضیح بکنید کمتر از حد نصابه. دلیل برای قطع، یک دلیل خاصه که روایت است که به تمسک کردن و یکی هم طبق قاعده است. اما اون روایت، روایت دلیل برای قطع، روایت اولی دلیلش روایت است در ابواب حد سرقت باب 34، ابواب حد سرقت باب 34. این باب یه حدیث بیشتر نداره. این حدیث اینطور است که محمد بن حسن به اسناد عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسا عن یوسف بن عزیز عن محمد بن زید عن ابی جعفر علیه السلام. این سند معمولا تعبیر کردن صحیحه، منتها اون محمد بن عیسا، همون محمد بن عیسا بن عبید یحسینی که اندین بار تا به حال مراجعه بحث کردیم و گفتیم راجع محمد بن عیسا بن عبید یحسینی سه قوله. یک قول این است که روایات قبول و موثقه، یه قول این است که نه، توصیفش معارض داره که بحثی که در جای خودش انجام بدیم و قبول نیست. یه قول هم تفصیله، بین اونجایی که محمد بن عیسا بن عبید از یونس نقل بکنه این روایت قبول نیست به خاطر یک مشکلی که داشت و سایر موارد روایت قبوله. ما این قول سوم رو قبول کردیم و بنابر قول سوم روایت معتبره، اونجا محمد بن عیسا از یوسف بن عبید نقل میکنه و مشکلی نداره. محمد بن عبید بقیه روایت هم درست بره، برای این روایت معتبره که یا بنابرای قولی که بگیم همه روایت محمد بن عیسا این محمد عیسا همه جا معتبره، یا بگیم اونجا که از ذهن میگه اگه که این به قول علیه السلام. انا ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام نفر یا که نفر در این عدهی که نحر و بعیر از داهم رفتن ستوری را دیدند و محرس کردند و بعدم فعکلو تمام کردند و خوردند. فمتحنو ایهم نهرو، بعد اختلاف که کدام نهر کردند. فشهدو علا انفسهم انهم نهرو بگیرند، اینا قرار رو داشتن که بگن ما با هم نهر کردیم، یک نفر به سرس نفسه. لن یخفتو احدا دون احد فقضا علیه السلام ان تقطع ایمانه. حضرت امیر المؤمنین قضاوت کردن که دست همه اینا تحقیق شد. در اینجا گفته شده که این دلیل برای این است که اگر با هم یک امری رو چیزی رو مشترکن بدردن دست همه تحقیق شد و اطلاق داره تو اینجایی که از طرف که این توضیح که بکنید به اینها بر اینها به حد نصاب نمیرسه، یا اونی که توضیح بکنی بازم به حد نصاب میرسه، اطلاق داره یا اگر دلیل رو نهر کردن و با هم این اقدام رو انجام دادن ایمان همه اینها قطع میشه. اطلاق داره
خب، چون؟ که اگر تحصیل بشه، نصاب نیست؟ دین نصاب یا عدم نصاب در این روایت معلوم نیست. گفته میشه این اطلاق داره و خصوص این واقعه که نیست، اینا خصوصیات الغا میشه و معلوم میشه هر جایی که با هم این کار را انجام بیدن در سهما قطع میشه. چه این که هر جایی که کلش عدم نصاب داره بعد از توضیع این افراد هم عدم نصاب داشته باشد یا نداشته باشد از اون این روایت است که بهش توسط شده. در این روایت به وجودی مناقشه شده، حاضر کردید به وجودی مناقشه شده و گفته شده که این نمیشه به این روایت. یک وجهی که ادعی مناقشه کردن و آنفاظ رو هم دارن که این روایت اصلا ما نمیتوانیم به ظاهر عمل بکنیم، از جهات مشکل داره و از ساعت که از جمله مهمترین اشکالاتش اینه که از ساعت اینجا سرقت را مترتب بر نحر کرده، حد را مترتب بر نحر بیان کرده، میگه چون همه با هم در نحر شریک بودن پس دست همه بزرگ میشه، در حالی که صدق و سرقت و ثبوت حد متوقف و نیست که نحر بکنن. اگه دارم با هم این شطور رو بدوزن، خب یکی اگر از سرات که نحر بکنه این فرق نمی کنه که یکی نحر بکنه یا چند نفر نحر بکنه، اونجا اون موضوعیت از آن جزئی مشترکه نه نحر مشترک. این مثل که با هم اگر رفتن یک ساز و برزستان آمدن بیرون دست هر دو قطع میشه و اون سالی که اون یکی رفتن از یک ساز استفاده کرده، اینجا این که نهر کرده دخالت نداره که در سبوت قطع دخالت نداره، این که نهر کرده در سبوت قطع دخالت نداره و اون که دخالت داره خود سرقته. اون بحث بوده در مورد سرقت، در مورد نهر این اصلا دور نیست، نمیفهمیم ما یعنی چی. این یکی از پس این که حکم از این و ایمان را مترتب کرده است بر این که نحر مشترک کرده به خلاف خواهده، نحر مشترک دخالت نداره در قطع ایمان، اون سرقت مشترک دخالت داره ولی اون سال نحر باید نداره. از یه جهت که اضطرابی داره، از جهت دیگه این یک جهت، یک جهت دیگه اینه که از ساعت که نفر نحر و بهیرن خب مال جوزی شده وقتی قطع ایمان میشه که از ساعت که احراق از هر خارج شده و این در اینجا این نیست که نفر نحر و بهیرن چرکه این کانا چطور در شیابون داره میره در جایی بگیره میگیرن که نحرس میکنن، این از هر بود و این ظاهرش اینه که از هر بیرون نبردن، همینطوری توی گرفتن که کشتانه نحرش کردن، در حالی که سرقت حد در جایی که راست از هر باشه، از هر باشه، این هم ظاهرش اینه که چیزی وجود نداره. و از طرف که به این ترتیب ایشون میگن که به خاطر این ولون که فرد معتبره اما به خاطر این اشکالات چندی که در روایته از شاید که ما نمیتوانیم به این روایت عمل بکنیم و از شاید که این یک اشکاله، این اشکال از اصلا قابل جوابه فرموده چطور قابل جوابه؟ هم اون جهت اولا قابل جواب هست هم جهت دوم. جهت اولا قابل جواب هست که از شاید که خود درست اینجا متوقف بر نحر شده ولی ظاهر قصه این است که از شاید که این نحر با این نحر اون سرقت محقق میشده، با نحر سرقت محقق میشده، یعنی مثلا این هرزش هم رو اینجوری حد شده که این دسته مثلا تو بیابون همه صاحبش نیست، همین که صاحب اون همراهش هست، این اثرات که این چیه این افتارش رو گرفته است، این نوعی حفظه. این رو رفتن با هم زدن، از دست کسان نگرفتن، این رو رفتن با هم زدن، اگه میخواییم گوه آسو بگیم رفتن با هم زدن به سلوش و نحرش کردن، که با این نه در واقع هم داره دوزی محقق میشه هم حتی حفظ میشه. این دو تکیری اگه بکنیم اون وقت مثلا هم بزنیم، یعنی این کنم از این رو مستقیم تصویر اینجا اینه که نرفتن اینو از یه جایی بیارنش بیرون، نه اینا دست صاحبش بوده یا تو دلهی بوده که داشته حفاظت میشده میبردنه، زدن اونجا با هم در حال چی و اون پشتر که خود این نه عرفن هم با سکر حد حفظ میشده با اون و هم سرقت، یعنی با نه سرقت و حد حفظ انجام گرفته. بله؟ یعنی اطلاف مال که حفظ میشه، نه اطلاف مال که حفظ میشه، نه اطلاف مال در حفظ، اطلاف مال در حفظ نبید. بله؟ اون یه که قطع نیست که تو آمارت بحث هرزانی تا اون یه که قطع نبید. نه، با این نهر اینجوری عملا دیگه حفظ این چی خواهد شده، این یعنی منتها حوضی که منتها برای بکنیم اینه که با نحر در این رفتن وارد این جلیه سپر شدن در حالی که حفظ با توجه به این حفاظتی که داره میشه، با نحر داره سرقت میشه و حفظ حد میشه. یا حالا میکنم یک تصویری از این به عمل بیاریم، از اول خیلی این چی میخواد بگه، میخواد بگیم یک تصویر اینجوری میشه ارائه داد. حالا ما خودمون این تصویر رو قبول نداریم، ولی میخواد بگیم بالاخره ما یه حدیث که داریم میکنم یه چیزی ازش به دست بیاد. اینجوری
که وقتی حضرت رسول به وقتی یادی این شرایط صحبت بود که این همون شرایط
بود،
پس حتما از حفظ خارج بودیم حضرت برای این دسته شما.
بله چرا را از میکنم این کسی را ولی اولا ما در جواب این میگیم که یه تصویری هست که بشه بگیم که این دوارت را قبول بکنیم، ثانیا این که از شبت که این نکته ای که ایشون گفتن میشه گفت که در حقیقت این اینجوری که از هر بیرون نبوده، از هر بیرون بردن و بعد نحرش کردن، این جواب یکی از دو اشکال رو حل میکنه که اینجا هر چه هر بیرون از بانده بوده، ولی اون اشکال دیگه حل نمیکنه که چرا حکم رو متوکل کرده و اینکه با هم نحر کردن. اگر از هر با هم بردن بیرون دیگه اون اصلا هیچ دخالتی نداره که کی نحر کرده، میخوان خود این رو نحر کرده یا حالا به دستی آخری نحر کرده، این دخالتی در پشت نداره. این هم ممکنه اینجوری گفته بشه، ولی خب باز جواب کام نیست. و از شاید که این یک اشکال که جوابی ممکنه داده بشه، ولی خب حتی مثلا جواب خیلی تام نیست، برای اینکه خروج از این که سر داره یابون میره دست سالیش رو بزنه نحرش بکنه، این از هر زیرون نبوده. این مثل اینکه ماشین شخص ماشین سوار اینجا میکسته این رو میزنه خراب میکنه ماشین شد، یکی نمیزن از هر زیرون بکنه. مثلا این اصطراف این محلی حدیث داره من از به حسی دیگه. خب این یکی از دیگه بعضی هم گفتن این اصلا قضیتون که واقعه بوده که ما نمیدونیم که سرچی بوده، این قضیتون که واقعه هم از شاید که طبق قاعده نمیشه گفت این قضیتون که واقعه، برای اینکه هر جای اسمی از امیر المؤمنین نقل بشه معناش اینه که یه قاعده کلی ما در مجموع فکر میکنیم که با توجه به اینکه نمیشود توجیه مناسبی از روایت به دست داد، این روایت قابل عمل نیست، به خصوص با توجه به اینکه تجاوز به شبهاته. یعنی ما با این روایت بخوایم یه قاعده کلی درست بکنیم، بگیم اینجوری که با هم مالی رو از حفظ بردن بیرون و جمعش نصاب نمیرسه، ولی جدا جدا به حد نصاب میرسه، جمعش به حد نصاب میرسه ولی جدا جدا به حد نصاب نمیرسه، میگیم اینجا دست همه را قطع میکنن. این یه حکم نیست که با این روایتی که به هر حال نمیتونه به آدم اطمینان واضحی بده، اشکالات و شبهاتی در این وجود داره که همونطور که عرض کردیم که چرا اصلا اینجا اصلا خروج از حرز نمیدونم نهر اصلا دخالتی در سبوت قصد نداره، اخراج از هر دخالتی در قصد نداره. اینه یه وجودی که ممکن آدم یه تصویری بکنه که جمله مثلا درستش بکنه بگه خیلی مستبعد نیست، ولی یه تصویری که واقعا قصد را حل بکنه نیست. بنظرم اون روایت علاقه نیست سنده که معتبره، اما دلالتش هم در یک ظهور اولیه میشه درستش کرد، اما در باب حدود با توجه به صدر اون حدود به شبهات و احتیاطی که با در حدود بشه به این روایت نمیشه عمل. این حدیثه، پس این حدیث نمیتواند مستندی باشه برای اینکه بگیم مال مشترکی را که دوست دیدن و هر کدام جدا جدا به حد حساب نمیرسه وقتی توضیح بکنیم اینجا بگیم که صحت میشه، با این روایت نمیشه. اضطراب داره، دشواری در فهمش هست که به سادگی قابل حل نیست علی رغم سند معتبر. حالا از این روایت که بذاریمش کنار، از شاید که اون وقت نوبت میرسه که حالا این روایت رفت کنار طبق قاعده ما باید چیکار بکنیم.